در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. ۳۰۱۰ ۳۵. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ۱۶۲.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و به اطلاعتون هم میرسونیم. شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکسای پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بودید و اونها رو دریافت بکنید و بشنوید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو هم قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدند که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftogu.ir به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود. خب دوستان عزیز، عصرتون بخیر باشه. درود میفرستیم به همه شما عزیزان شنونده‌ای که فاصله اجتماعی رو در این روزهای کرونایی حتما رعایت میکنید و با رعایت هرچه بیشتره نکات بهداشت فردی و اجتماعی خودتون به فکر کارکنان درمان اهم از پزشکان و پرستاران هستید و امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید. خب دوستان عزیز، دعوتتون میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه بیقاب بینقاب که موضوع امروز این برنامه دوگانه تربیت و تفنن، مهد تهدیدی، مهد کودک ها هست.
هرچی میخوان بگن و هرچی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اونی است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
می‌کنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهد، بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیگاه؟ چرا این همه دیگه رو برن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا بیمار بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن، پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن، هم رویش دارن.
بی‌نقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، اندیشمندانی که همین حالا رادیو گفتگو رو دارید میشنوید، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا بیقاب بینقابه. توی این برنامه ما موضوعات روز رو به صورت شفاف و بدون قاب و بدون نقاب تقدیم حضورتون میکنیم، یعنی میخواییم بگیم که چه اتفاقی داره میفته، هیچ لکنتی هم نداریم و سعی میکنیم که بهترین ها رو در کوتاه‌ترین زمان بهتون بگیم بدون هیچ گونه تعارف و نقاب و قابی. همین حالا تا دم دستتون هست موبایلاتون یا یک کاغذ خودکار بنویسید شماره پیامکمون که 30010-35 هست. تلفن گویای برنامه‌مون هم 27-86-10-35 و حتما در جریان هم هستید که 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. با هر کدوم از اینا که دوست دارید میتونید تماس بگیرید تا ما صدای شما رو بشنویم، صحبتهای شما رو متوجه بشیم و حتما از اونها در برنامه‌مون و در برنامه‌هامون استفاده بکنیم. یادتون نره بارا. اما آنچه که می‌خوایم بعد از برداشتن قاب و نقاب پیشکش حضور شما بکنیم، دوگانه تربیت و تفنن، مهد تهدیدی، مهد کودک ها هست، درسته؟ و آنچه که میخوایم بگیم این هست، فکر میکنم که یه ذره من اشتباه گفتم، همه دارن آها اینه ماجرامون، دوگانه یه تربیت و تفنن، مهد تهدیدی، مهد کودک ها. گفتم همین اول کار بدون نقاب، اشتباه هم بهتون بگم. امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم با توجه به حساسیتی که در طول هفته گذشته بر روی این موضوع بعد از سخنان مقام معظم رهبری هم به وجود اومد، ماجراهای بسیار زیادی داشت. از نگاه‌های مختلف داریم تلاش می‌کنیم تا به یک نتیجه خوب برسیم. اما همین اول کار میخوایم که موضوع برنامه رو ببریم زیر ذره‌بین همکار خوبمون جناب آقای قاسمی.
ذره‌بین.
آقای قاسمی عزیز سلام میکنم بهت، وقتت بخیر باشه.
بله من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز و ارجمند. چون در رابطه با بحث آموزشی میخواییم صحبت کنیم، جا داره که سال تحصیلی جدید رو تبریک بگم به همه بچه ها. شرایطی برگزار شد که آقای روحانی زنگ شروع مدارس رو به صورت غیر حضوری زدن، در صورتی که برگزاری مدارس به صورت حضوری هستش. تصور ما از سیستم آموزشی این هستش که همش مربوط میشه به مدارس و حالا دبیرستان‌ها و مقاطع تکمیلی، در صورتی که فکر کنم ریشه این بحث آموزشی برمیگرده به کودکان و خواهیم به مهد کودک ها هم مربوط میشه. تصور خیلی از ماها و خانواده ها و خود مسئولین این هستش که مهد کودک مکانی برای نگهداری فرزندان هستش، نه برای آموزش و پرورششون.
بله.
این اتفاق باعث میشه که خانواده ها تصور کنن، حالا به خصوص خانواده هایی که شاغل هستن، تصور میکنن که بچه هاشون رو میفرستن مهد کودک، حالا به کاراشون میرسن، اگه شاغل هستن به کارشون میرسن یا به کارهای شخصیشون، و حالا خود مدیران مهد کودک ها هم تصورشون این هست که بچه ها یه چند ساعتی دوره هم بازی میکنن و تمامشو میرن دنبال خونهاشون و این نکات آموزشی بهشون واقعا داده نمیشه و بچه ها چیزی رو فرا نمیگیرن. و نکته دیگه این هستش که واقعا مهد کودک ها از لحاظ نور و امکانات آموزشی واقعا شرط ویژه برخوردار نیستن. خیلی از مهد کودک ها رو من میبینم که یه زیرپله‌ای توی ساختمان های قدیمی هستن و اون امکاناتی که باید شاید رو ندارن و توی روحیه بچه ها تأثیر میذاره. و
خدا وکیلی دیگه اینجوری هم نزن مهد کودک ها رو زیر پله، که دیگه مهد
دیدم که میگم آخه
میشه دو تا نصفی بچه زیر پله.
نه بیشم مکانش بزرگه ولی زیر پله ای هستش. و نکته دیگه این هست که واقعا میان، چون طرز فکر این هستش که بچه ها میرن حالا با هم بازی میکنن فارغ از اتفاقاتی که آموزش میبینن، خود مهد کودک ها هم میان یک سری خاله و عمو در اختیار بچه ها قرار میدن بدون اینکه هیچ تخصصی داشته باشن، آموزشی دیده باشن و بتونن با بچه ها ارتباط برقرار کنن. حالا یه چند ساعتی هستن، خیلی بخوان دیگه به بچه ها ارج بدن، یه زبان انگلیسی هم بهشون آموزش میدن که حالا زبان انگلیسی و زبانهای خارجی تو اولویت چندم هستش و اهم و فعلا هم چه شکلی هستش، حالا آیا نکات اجتماعی به بچه ها آموزش داده میشه یا نه، بحث دیگری هستش. این اتفاقات باعث شدش که رهبر معظم انقلاب توی جلسه با مسئولان آموزشی تاکید کردن که جلسه، تو این جلسه گفتن که مهد کودک‌ها تو ایران رها شدن و بر اساس گزارش‌های رسیده شده وضعیت اونا به هیچ وجه خوب نیستش. همچنین ایشون فرمودن که نیاز به مهد کودک‌ها نگاه مرکز خدماتی داشتن، بلکه این مرکز مهم آموزشی هستن و باید به بچه‌ها آموزش داده بشه و بچه‌ها پرورش داده بشن. همون صحبتی که ابتدا کردم، بله. محل نگهداری بچه‌ها نیستش، بلکه محل آموزش و پرورش بچه‌ها هستش. بله. که حالا یه سری اتفاقات دیگه هم افتاده که توی نگاه بخش دیدگاه‌ها بهش می‌پردازم که مسئولین چه صحبتایی در رابطه باش داشتن.
خیلی متشکرم ازتون. بریم یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم با مهمان برنامه آشنا بشیم.
بچه شما در آغوش شما، توی مدرسه شما، تو کتابخانه کانون شما، جلو به روی شماست و شما برای او فکرهایی دارید، آینده‌ای دارید، امیدی دارید، در حالی که ناگهان مشاهده کنید که یک نفری که حداقل اینه که بیگانه است با این بچه، شما خویشاوندید با این بچه، لکن او بیگانه است، یعنی بی‌علاقه به سرنوشت این بچه است. می‌بینید او دسترسیش بیشتر از شماست به این بچه. از همین راه کالاهای فرهنگی متداول، برسانه‌های گوناگون خبری و فرهنگی، این جای نگرانی است و امروز این وجود داره، چه من و شما بخواهیم و چه نخواهیم. نتیجه چیست؟ این است که ما باید گردش کار رو تندتر کنیم، ما باید بیشتر تلاش کنیم و می توانیم. یک نکته ای که بنده هم ذهنم خیلی متوجه به اون هست این است که ما در درجه اول بایستی به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمون اهتمام بورزیم. سعی کنید بچه ها رو با ایمان به خدا، ایمان به حقیقت مطلق، ایمان به اسلام، ایمان، اگر با ایمان این بچه پرورش پیدا کرد و شما توانستید بذر ایمان رو در دل او بکارید، در آینده هر شخصیت عظیمی از او میشود ساخت، هرچی برای هر کاری مناسب. اگر این عنصر رو در او نداشته باشیم، برای هیچ کاری مناسب نیست، هر چه بشه نامطمئن.
فرضی از بیانات مقام معظم رهبری در سالهای پیش از این رو شنیدیم درباره ضرورت توجه به تربیت کودکان، ضرورت توجه به تربیت درست کودکان که مورد دغدغه ایشون بوده در طول سالهای مختلف. اما به خاطر اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، میخوام که معرفی کنم خدمتون جناب آقای ناصر باقری مقدم، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مهمانمون هستن و افتخار داریم که در خدمتشون باشیم در برنامه امروز. ارادتمندم آقای ناصری، خیلی خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت جناب عالی و همکار محترمتون و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و از این که دعوت کردین در مورد این امر مهم صحبت بکنیم تشکر میکنم. پیش از صحبتم ایام محرم رو و عزاداری از امام حسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگم و مانند همکارتون آقای قاسمی فرستن آغاز سال تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان عزیز رو هم تبریک عرض میکنم. ابتدا من اصلاح بکنم، فامیلی بنده باقری مقدمه،
من اشتباه کردم،
این رو اصلاح بکنیم. نکته دوم اینه که بنده عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستم، بنده قائم مقام دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم. از این مقدمات کوچک که رد بشم، خواهم عرض بکنم فرمایشاتی که شما و همکار محترمتون داشتین درسته، از زاویه عملیاتی ما مشکلات متنابهی در امر مهد کودک ها داریم، به لحاظ فیزیک، به لحاظ نور، به لحاظ امکانات و اینها.
بله.
اما نکته مهمتر از این حرف هاست و بایستی بحث رو به شکل راهبردی ادامه داد.
بله.
من برای اینکه توجه خود شما هم به این موضوع جلب بشه عرض میکنم که یه نگاه آماری بکنیم به بحث کودکان زیر 7 سال در کشور. شما متوجه بشین که چه حجم بزرگی از هموطنان ما در قالب کودکان زیر 7 سال یله و رها هستن و مدیریت نمیشن و بحث‌های آموزشی و تربیتیشون مورد توجه قرار نمیگیره. بر اساس آماری که من دارم یه خورده قدیمی عذرخواهی میکنم اما بالاخره خودش بیانگر این اهمیته، در سال 1395 ما نزدیک به 9 میلیون کودک زیر 7 سال داشتیم، یعنی چیزی قریب به 11% از جمعیت کشور متعلق به این قشر از افراد هستن.
بله.
و در سال 1395 ما حدود 1,500,000 تولد در سال داشتیم که حالا احتمالاً در 1399 این مطلب افزایش پیدا کرده. بیش از 14 دستگاه و ارگان کشور به نوعی در حوزه آموزش و تربیت کودکان زیر 7 سال در کشور ما دخیل هستند.
بله.
و اون هم با عرض میکنم اختشاش و نابسامانی که اطلاعات دقیقی از فعالیت‌هاشون در دسترس نیست. فقط یکی از این 14 دستگاه رو که من عرض بکنم سازمان بهزیستی نزدیک به بالغ به حدود 18,000 مهد کودک رو داره و نزدیک به 150,000 مربی دارن در این مهد کودک ها با کودکان ما، من و شما و سایر هموطنان مواجه میشن.
بله.
حالا این در جایی که توجه بکنید که کل سازمان بهزیستی به لحاظ اجرایی هلوش 15% از ظرفیت آموزش کودکان زیر 7 سال رو بر عهده داره.
بله.
یعنی 15% از این ظرفیت خودش نزدیک به 18,000 مهد کودک میشه و 150,000 نفر مربی.
درست.
که حالا اگر اینو شما بخواییم به 100% تبدیل کنیم متوجه میشین که چه حجم عظیمی از مخاطبان کودک در کشور وجود دارن و چه حجم بزرگی از مربیان و مهدهای کودک که اینها الان سیاستگذاری مشترک و مشخصی ندارن، که حالا البته بعضا تو این سالهای گذشته کارهایی شده که من در ادامه خدمت شما توضیح میدم. میخواستم عرض بکنم آقای هاشمی که درسته که ما داریم در مورد کودک صحبت میکنیم، اما مطابق فرمایش مقام معظم رهبری این کودک مرد یا زن بزرگسالی هست در سالهای آینده که ارکان آبادانی و فلاح و رستگاری کشور ما رو در دستان خودش داره و این حجم عظیم چون بحث ما بحث کودک هست نبایستی اینجوری تصور بشه که ما فقط یه بحث عملیاتی یا جزئی رو داریم. خواستم خواهش بکنم که ما با این وجه وارد مسئله بشیم تا من به شما عرض بکنم که چقدر این مسئله راهبردیه و باعث شده مراکز مهم مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی هم درگیر موضوع بشن.
بله. اجازه میخوام که آقای دکتر از یه منظر دیگه هم به این ماجرا نگاه بکنیم. ما سالها مهد کودکامون رو زیر مجموعه سازمان بهزیستی داشتیم اداره میکردیم، حداقل از زمانی که من یادم هست و خودم مهد کودک میرفتم زیر مجموعه سازمان بهزیستی بود، همون موقعی که بهش حتی مهد کودک هم نمیگفتن، مکتب میگفتن. به محضر شریفتون عرض شود که در تمام این سالها خب این نقدها وارد بود، چه شد که ما یک باره به این نتیجه رسیدیم که باید این اتفاق بیفته؟ یعنی این جرقه از کجا خوردش؟ من میخوام این رو بدونم.
ببینید، حالا البته شاید شما اخیراً توی جریان این بحث قرار گرفتین، اما حداقل این بحث یک سابقه بیش از 6-7 سال در کشورمون داره. حداقل میتونم عرض بکنم که درست میفرمایید، در اولین اقدامی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت در سالهای گذشته، این موضوع مربوط به سال 65 میشه، 1365 که شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مجوز تأسیس رو برای اداره مهدهای کودک به سازمان بهزیستی محول کرد. اما در مصوبات بعدیش مخصوصا در سال 81 و اینها این مصوبه قبلی رو تفسیر کرد و تغییر داد و مهد کودک ها رو مخصوصا مسائل مرتبط با حوزه‌های محتواییش رو سعی کرد با توجه به اسناد بالادستی که در کشور داریم مثل سند تحول بنیادین در آموزش پرورش به مرجع اصلی خودش بازگردونه که اون مرجع اصلی به نظر ما آموزش پرورش هست، با توجه به اینکه خود مقام معظم رهبری هم در سیاست‌هایی که فکر می‌کنم در سال 1392 ابلاغ فرمودن بحث مهد کودک‌ها رو جزء فرایند چرخه آموزش دونستن از پیش از دبستان تا دانشگاه و اون رو هم در حوزه سند تحول آموزش پرورش دیدن.
بله.
اما ما در سال 94 که این بحث مجدد بولد شد و مهم شد به دلیل اینکه نابسامانی‌های مشاهده شد، آموزش‌ها و ناهنجاری‌های در سطح مهد کودک‌ها مشاهده شد که بعضن با الگوبرداری از مکاتب غربی و شیوه‌هایی که سایر کشورها در مهدهای کودک خودشون اجرا می‌کنن، باعث شد که ما در سال 1394 مجدد این موضوع در دستور کار خودمون قرار بدیم.
بله.
و حتی به یک جنبندی و به یک الگوی مشخصی هم رسیدیم. منتها باز در همون سال در 1394 دوستان ما در سازمان بهزیستی وقت و وزارت کار و رفاه با جنبندی که ما در شورا داشتیم مخالفت کردن و به همین لحاظم پس از این که در شورا مطرح شد بحث مراعا باقی موند.
بله.
اما اگر شما بپرسیم که آقا چرا دو مرتبه این بحث مطرح شده، خب لازم است که من یه توضیح چند دقیقه خدمت شما بدم. امیدوار هستم که
من میشه قبلش یه سوال دیگه بپرسم از منظرتون، شاید که یه ذره بتونیم که اگر که جز جز پیش بریم روشن‌تر هم بشه. ببینید، در تمام این سالها مهد کودک‌ها به قول شما داشتن با یک ایده غربی اداره می‌شدن و ما فقط احساس خطر می‌کردیم نسبت به این ماجرا. اما اومدیم نگاه کنیم که شاید عدم برنامه ما و برنامه نداشتن ما باعث شده که مهد کودک‌ها اینطور ارائه بشن. این یک. و دو، الگوی غربی یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی توی مهد کودک‌ها می‌افتاد که ما الان نسبت بهش موضع داریم؟ آیا آموزش موسیقی هست مثلا؟ آیا اختلاط بین دختر و پسر در قبل از سنین تکلیف هست؟ چیه ماجرا؟
خب من از سوال دومتون شروع میکنم آقای هاشمی، چون به نظرم اینو مقدمه میکنم برای پاسخ به سوال اولتون. ببینید، بحث اینه که عموما در دنیا سازمانهای بین المللی و کشورهای مختلف در دنیا به دنبال این هستن که سیاستها و روشهای خودشون رو در سایر کشورها توسعه بدن. این یه امر طبیعیه به نظر من. یعنی اون کشورها و این سازمان‌های بین‌المللی به دنبال این هستن که این الگوهای خودشون رو تسری ببخشن در کل دنیا.
بله.
به عنوان مثال بحثی که خود مقام معظم رهبری در مورد سند 20C داشتن از همین جنس بود. منتها نکته مهم اینه که آیا پذیرش این الگوها و این سیاست‌های کلان خطری رو برای کشورها ایجاد می‌کنه یا نمی‌کنه؟ برای کشورهایی که خودشون مدعی هستن و دعایه دارن که به دنبال تمدن هستن و تمدن سازی مثل تمدن نوین اسلامی، برای این کشورها واقعا پذیرش این سیاست‌های کلان جهانی خطرناکه، از این جهت که خب الگوهای رفتاری و سبک زندگی غربی رو در بین جوانان، کودکان، نوجوانان و مخاطبین ما ایجاد میکنه. بله، این که شما فرمودین از مدت ها قبل، من اتفاقا میخوام بگم که در سالهای دور واقعا شاید اینجوری نبود، یعنی همچین طراحی های کلی وجود نداشت. مهدهای کودک بودن اما هیچ برنامه‌ای درشون نبود. اما الان اتفاقا من با دیدگاه شما تا حدودی مخالفم و اونی که بگیم الان هم برنامه‌ای نیست. اتفاقا برنامه هست، اما برنامه دیگران داره در این مهدهای کودک اجرایی میشه، خواسته یا ناخواسته.
این برنامه چی آقای؟
ببینید، ما الان در حوزه آموزش کلان در سطح دنیا بحث آموزش 20C رو داریم و بحث اون سند 20C رو که اینها به دنبال این هستن که اون ارزش‌ها و اون الگوهای خودشون در حوزه آموزش تسری ببخشن. در حوزه کودکان الان سازمان‌های دیگه‌ای در سطح دنیا فعال شدن،
مثل
یونیسف.
یونیسف که در تمام سالهای فعالیتش آنچه که داشت پیگیری میکرد مشخص و روشن بودش.
بله، منتها ببینید الان بحث این هستش که اونها هم دارن تلاش میکنن تا اون تئوری‌هایی که خودشون دارن، نظری‌هایی که خودشون دارن رو در سطح بین المللی تسری ببخشن. باز من تأکید میکنم، من الان نمیخوام اصلا با یک زاویه